Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama baghiyyatallahi fil arazin. Celallahu ta'ala farajahu şerif. Ve ervahul alemine lehul fida. Ve lehnetullahi ala a'daihim ecmain. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تو بحث مقایسه اسلام و دموکراسی فرمودن که بعد از اینکه ما با محور اساسی دموکراسی رو که نگاه مردم و نظر مردم بود رو یه مقدار بررسی کردیم، بعد میایم بحث حکومت دینی که اون پشتوانش استمداد الهی است و ولایتی که خداوند متعال قرار داده اون رو مطرح کردن. بعد این شبهه مطرح شد که اگر این قدسیت رو شما به حکومت بخشیدید، آیا این به استبداد منجر نمیشه و منتهی نمیشه؟ فرمودن که با توجه به تربیتی که اسلام بیان کرده و دنبال میکنه، با توجه به اون تربیت، اون باورهایی که ایجاد میکنه، عقایدی رو که ترویج میکنه و اون انگیزه هایی رو که در افراد تقویت میکنه، چه در حاکمان و چه در جامعه، اون عامل درونی خودش مانع از اینه که حکومت به استبداد کشیده بشه و دیکتاتوری تحقق پیدا بکنه. این به عنوان نقطه اولی بود که در اسلام هست. بعد هم نقطه دومشونه که اساساً اسلام با استبداد این ماهیتاً دوتاست و هیچ انسجامی نداره، که اون رو صفحه 75 بیان خواهند کرد. حالا قبل از این که نقطه دوم رو بگن، نظر مونتسکیو رو در رابطه با حکومت مطرح کردن که ببینید انسان اگر بخواد ارزش کالایی رو که داره متوجه بشه، باید ببینه که کالای دیگران چیه. انسان گاهی وقتا حواسش نیست داشته خودش چقدر ارزشمنده، چون فکر میکنه که مرغ همسایه غازه و بعد چون اون یک جلوه‌ای در نگاهش داره، بعد این داشته خودش رو کم ارزش تلقی میکنه. میگن ببینید این بلوان یک متفکر و فیلسوف غربی که خب توی بحث حکومت نظر داره، ببینید پایه هایی که ترسیم میکنه برای حکومت و شکل هایی که پیشنهاد میکنه ایناست. حالا این واقعیت ها رو شما ببینید، بعد حکومت دینی رو هم ببینید. از این جهت که اگر حکومت دینی نباشه، علال قاعده اگر انسان باشه و فکر خودش، سراغ یک سری امور اینجوری میره و پشوانه هاش رو خود فلاسفه امور اجتماعی و اینها همینجور ترسیم کردن. ببینید این پشوانه هایی که برای حکومت ترسیم کردن و اون شکلی که پیشنهاد کردن، اولا اون شکل حکومت قابل دفاعه و بعد اون پشوانه ها واقعا میتونه جوابگو باشه یا نه. این نظر رو مطرح کردن. حالا چون توی عبارات استناد میکنن که این میتونه یا نه، ما نوشتیم که باز مقابل دید اون باشه، گاهی نگاه بکنیم که حکومت یا جمهوریست یا مشروطه سلطنتی یا استبدادی، جمهوری یا دموکراسیست یا ارستوکراسی یعنی حکومت اشراف. بعد هر دو تقوا میخواد، تقواش اون سه محور تقریبا، حالا به عنوان نمونه، نه اینکه بگیم منحصرا، تقواش یعنی اینکه وطن دوست باشن، مساوات رو رعایت بکنن و اون مصلحت حکومت و جامعه رو بر مصلحت فردی و منافع شخصی خودشون مقدم بدارن. تو مشروطه سلطنتی اون پشوانه شرفه. شرف یعنی نجابت خانوادگی داشته باشه طرف، برخوردار از روح سلطنت طلبی باشه و بخل و فرومایگی نداشته باشه. تو حکومت استبدادی هم که باید از هر دو طرف ترس باشه تا این حکومت استمرار پیدا بکنه. حالا یکی یکی این رو مطرح میکنن، عبارات رو عرض کردم میخواستیم نخونیم، منتها بعد گفتم خب چیزی رو فروگذار نکنیم از مطالب کتاب. یه بخشیش دیروز خونده شد، یه بخشی از این عبارات رو هم برسیم انشالله امروز به مقصد برسانیم. بعد که ایشون مطرح کردن شروع میکنن نقد کردن که آیا واقعا این تقوا یا شرف یا اون ترس و وحشتی که میگن میتونه مانع بشه از این که طرف سراغ متامه شخصیش بره؟ و اون اشکال اساسی که ما میگفتیم که چه ضمانتی دارید بر این که اون افرادی که حاکم شدند مصلحت عموم رو در نظر بگیرند، اینها مبتلای به مصالح شخصی خودشون و منافع گروهی یا فردی نشن، چه زمانی و ضمانتی وجود داره؟ بعد میگن که حالا اینا هم ببینید واقعا این ضمانت ها وجود داره و اینها میتونه کنترل بکنه. نهایتا میگن نه، اینا هیچ کدوم وقتی اون باور عمیق نیست نمیتونه کارساز باشه. و بعد هم به مناسبت نظر مونتسکیو رو که مطرح میکنن، جایگاه بعضی از نهادها رو مثل نهاد روحانیت و اینها رو هم تو نظر مونتسکیو مشخص میکنن که اینها تو هر کدوم از این حکومت ها جایگاهشون چیه، که اینم جالبه انسان در جریانش باشه. صفحه 69 توی بررسی ها ان الجمهوریه رو اون رو بررسی کردن که اون گفتن جمهوریت نیازمند به چیه. بعد تا کجا خوندیم؟ تا و اما شرف فیقصد و بها به ذالک روح الکرامه و العباء الشعبیین و طلب الجاه و طموح مقابل الخصت و دناعت طبع. اما شرفی که برای این چیز مطرحه، شرف چیه؟ فعلا به مشروطه سلطنتی نرسیدیم، ما تو همون حکومت چیز دموکراسی و اریستوکراسی اونجا دارن حکومت اشراف میگن، اونجا رو گفتن پشوانش همون اون احساس وطن پرستی و احساس مساوات و اینه که مصالح جمع رو مقدم بدارن. اما شرف جایگاهش توی این قسمت چی میشه؟ اما شرف فیقصد و بذالک روح الکرامه و العبا، عبا یعنی اون همیت مردمی و طلب جاه طلبی و اون طمع داشتن در این که هی گسترش پیدا بکنن، در مقابل خست و دناعت طب پستی. و یرا ان هازا ینبغی ان یکون اساسا للملکیت دستوریه. ملک میشه پادشاه، درسته؟ ملک میشه پادشاه. للملکیت دستوریه، دیروز خوندم فکر کنم ملکیه، بعد که فکر کردم دم ملک که میشه فرشته. ملکیت دستوریه که همون میشه اون مشروطه سلطنتی، که دستوریش همون مشروطه و دستور یعنی همون قانون. بعد الملکی هم که یعنی همون پادشاهی قانونمند، میشه مشروطه سلطنتی. فمن ناحیت من الصعب، حالا تو این قسمت، فمن ناحیت من الصعب ان ننتظر من رجال البلاد الملکی عدم الظلم و طغیان. بلاد یعنی فرومایه، یعنی تنگ نظر. اینجاها باید یه افرادی باشن که فرومایه و بخیل و تنگ نظر نباشن. دشوار است که ما از مردان و رجال تنگ نظر اینها انتظار عدم ظلم و طغیان و انتظار عدم بد اخلاقی رو داشته باشیم. انسان‌های تنگ نظر توی فرهنگ دینی هم انسان‌های تنگ نظر مورد مذمت هستند. انسان‌های تازه به دوران رسیده، اینایی که اصالت ندارن، اون روایت رو یه وقت بکنم خوندم، لأن ادخل یدی فی فم تنین الالمرفق این احب و الیه من ان اسأل من لم یکن ثم کان. اینو معنا کنید. لأن ادخل یدی فی فم تنین الى المرفق احب الیه من ان اسأل ما لم یکن ثم کان. من ان اسأل من لم یکن ثم کان. این روایت رو بنویس. لعن، لعن یا لعن؟
لعن نباید
بشه. لعن هم معنی داره، یعنی وارد کردنه. لعن باید بشه، لعن بهتره. لعن ادخل یدی فی فم تنین. تنین یعنی مار بزرگ، یعنی اژدها. احب الی المرفق، احب الی من ان اسأل من لم یکن ثم کان. تعبیر لم یکن ثم کان یعنی چی؟ تازه به دوران رسیده. لم یکن ثم کان یعنی تازه به دوران رسیده. این که دستم را تا مرفق در دهان اژدها مار بزرگ بکنن چقدر وحشت داره. این رو بیشتر دوست میدارم که درخواست بکنم از انسان فرومایه، میگیم نجابت اصالت خانوادگی داشته باشه، کسی اصالت داشته باشه، یعنی رگ و ریشه داشته باشه. یک کسی همینجوری حالا دری به تخته خورده، یه ثروتی پیدا کرده، دری به تخته، مثلا یه چیزی داشته، یک باره بر اساس تورم، بر اساس اینکه سکه گرون شده یا ارز گرون شده، یک باره این شده سرمایه دار و به یه جایی رسیده. این انسان‌های سرمایه داری که یک باره سرمایه دار شدن، دید بعضیا توی یه روند، یه روند، مثلا طرف میگه من مثلا یه مغازه، این کیک چی بود؟ کیک خوبی بود یا رسمده بود؟ توی تلویزیون داشت میگم من یه دوچرخه داشتم، باش دور محله ها مثلا چیز میفروختم، بعد این کم کم رشد کردم، بعد نمیدونم مغازه زدم، بعد چی الان مثلا یه شرکت بزرگ چیز زدم، یا یه سنگ فروش بود، باز همینجور یه سیری رو طی کرده اومده بالا. این لم یکن ثم کان، این با سیر اومده. اما یک کسی یک باره دری به تخته خورده، بعد یه جایگاهی پیدا کرده، یه ثروتی. حالا اینا دید بدخوری هم میکنن معمولا. یکی از این سرمایه‌داران بزرگ را آورده بود تو تلویزیون، بعد بهشون میگم حالا مثلا وضعم خوب، خیلی خوبه، که مثلا هر ماهی چقدر افراد را تحت تکفل داشت. بعد میگم من کتری رو کتری رو میخوام آب جوش بیارم، بعد میگم خب مثلا چقدر میخوام چای دم کنم یا آب جوش بیاریم، این کرتی رو پر نمیکنم. نمیدونم دیدید یا نه، جالب بود. یعنی اگه درسته وزم خوبه، ولی حالا این کرتی اگه پر باشه اینقدر آب گاز مصرف میکنه برای اینکه جوش بیاد. خب تا اینقدر گاز مصرف میکنه، خب نباید گاز به خودی مصرف بشه که من این کتری رو الان مثلا این میزان چای میخوام یا آب نصفش میکنم برای. خب این آدم است که یه ثروتمند نه این همین، شاید مثلا 1000 نفر رو تحت تکفل داشت، یعنی هر ماه صدها میلیون داشت چی میکرد؟ صدها میلیون داشت صدقه میداد به یه معنی، یعنی خیر بود. ولی همونی که داره صدها میلیون میده میگه من تو کتری که میخوام جوش بیارم پر نمی کنم، میگم خب چه پر بشه اینقدر گاز مصرف میکنه و بعد دلیل نداره، یعنی بی مورد خرج نمی کنه. انسان هایی که لم یکن سم مکان تازه به دوران رسیدن بدخوری هم می کنن. تو خرج کردن، توی نحوه برخورد، اینا اصلا غیر متعارفن. انسان هایی که پختن، یعنی طبقه یه روندی روش کردن، اصالت خانوادگی دارن، اینا اگه وضعشون هم خوبه اون شخصیتش هم دارن و از خوبی شخصیت هم میخواد، یه نجابت و اصالت خانوادگی هم میخواد، یه بوته هم میخواد. بی بوته دیدید میگن بوته، بعضی ها بی بوتن، یه بوته ای میخواد بالاخره، یه اصالتی میخواد. خب لعن بود بخونید.
یا علی لعن ادخل یدی فی تمکنی لما فقر عبو الهی من اصطرم.
نه خوب اعراب گذاری نکرده، بعد می نوشت لعن. لعن لعن، چون جواب شرطش چی؟
یه جایی که تربیه است من معمولش رو ندیدم، از بین صحبت در طولای جوادی اون گفتن از طول امام صادق علیه السلام، اون لعن
لعن درسته، اونم لعن درست نیست، همون لعن درست. لعن یعنی لدخولی لادخالی یدی فی و مثل سنین لعن قطعا، مثل لن یهدی الله بک رجلا واحدا این خیر لک من ما تلد، لعن بهتر است تا لعن. خب یعنی اونجا اعراب غیر قرآن، اعراب حجیت نداره، یعنی خودش انسان باید خودش چی توان داشته باشه، حرکت گذاری ها غیر از قرآن که قرائت داره، که قرائتاش بر اساس قرائت دیگه، روایات نه نقطه هاش و نه حرکت هاش و نه اعرابش حجیت اصلا نداره. مگر اینکه شما یه محققی رو که خیلی قبولش دارید بگید این کتاب رو تحقیق کرده و مثلا شهادت داده که من کلمه به کلمه چی کردم و روش میشه حساب کرد، میگه خب این که یعنی اگر یه حرکت گذاری کرده یه اعراب داده، ولال شما اصول کافی رو ببینید، کسی اعراب گذاری کرده، همین دیروز این اعراب رو دیدم، بعد دیدم خب نه این کلمه رو درست چیز نکرده، با اینکه تصحیح شده است، نسخه دارالحدیثه، نسخه قابل توجهی است، اما یه کلمه رو اون نه این درست نیست، این نباید اینجوری این چیز میکرد. بله یعنی مثلا لذا علامه مجلسی گاهی یه فعلی که توی روایته میگن این ممکن است به صیغه افعال خونده بشه که معناش این میشه، ممکنه به صیغه تفعیل خونده بشه که اینجور میشه، ممکن است هم فعلش ثلاثی مجرد باشه. خب چون روایات که چیز اعراب گذارین حجت نیست که، قرائت نداره که، این رو یا اعراب گذاری کردن بر اساس همون یه کسی بالاخره بر اساس ادبیات اینا اعراب گذاری کردن، لذا اونا چیز نیست. به صورت مخاطب خوب، منتها اونم چیزه باز همون لعن، یعنی فرقه این رو لعن حرکت گذاری کرده اون کسی که این رو منتشر کرده، اون یکی رو لعن حرکت گذاری کرده. خب و اما شرف، یعنی میخوام بگم اصل شرافت و اصالت و خانوادگی و نجابت و اینا یه مطلبی است که توی دین هم مورد توجه، انسان کرامت نفس داشته باشه، اصالت داشته باشه، لم یکن ثم کان نباشه. خلاصه دنی دناعت یعنی کسی که لم یکن ثم کان، یعنی این دیدید بخوایم تشبیه بکنیم، یه کسی مثل چنار اومده بالا، یه کسی مثل پیچک اومده بالا. دیدید یه کسی یه درخت چنار، یه درخت چیه، همین به مرور روش کرده، بعد ساقه پیدا کرده، کلوف شده، الان یه قدی پیدا کرده، مثل نخل اومده بالا، مثل چنار. اما یه کسی مثل پیچک اومده بالا، یه ساله اومده از چنار زده بالا. خب بعد این پیچکی که یه ساله اومده از کنار زده بالا، بعد خیلی بالا که رسید آره میگه من ببین شما 30 ساله تو بازاری، هنوز 8 گروه 9، من 1 سال اومدم تو بازار بارم رو بستم. بعضی اینجوریه، بعضی کاسبای اصیل هست، بعضی ها کاسب های پیچکی هست، یعنی اومده تو بازار 1 ساله بار خودش رو میخواد ببنده، این اصالتی نداره. فمن ناحیت سعد، خیلی دشواره، به سختی میشه انتظار داشت. این رو تو فارسی اینجور ترجمه میکنیم، فمن ناحیت من الصعب ان ننتظر، به سختی میشه انتظار داشت از مردان تنگ نظر فرومایه، ظلم نکردن، طغیان نکردن و بد اخلاق نبودن را، و در نتیجه و به تالی در نتیجه من الصعب ان نفترض فی افراد امت تعیش و تحت ایدی هاولا، دشوار است که تصور بکنیم افراد امتی که زیر دست چنین حکمرانان تنگ نظر فرومایه‌ای دارن زندگی میکنن، ان یصبحوا من ذوی التقوا یحبون وطنهم و حکومتهم و دولتهم، اینها صاحب تقوا بشن به همین معنایی که گفتیم، یعنی حب به وطن پیدا بکنن، حب به حکومت و دولت پیدا بکنن. اذ هذا یعنی ان الحاکمین یظلمون و یغفلون دائما والمحکومین یغفلون و یستعینون از ظلم دائما، چون معنای این حرف اینه که اون حاکمان پیوسته ظلم میکنن و به غفلت وامی دارن دیگران رو، و محکومین دائما غفلت زده میشوند و به ظلم کمک میکنن. خب این از ظلم لایدوم، القصر لایدوم، قصر و ظلم این دوام نمیتونه داشته باشه. و من ناحیت اخرى لا حاجت مهمه فی نظام الحکومت دستوریه الی التقوا، از یه جهت دیگه نگاه بکنیم، حکومت مشروطه نیاز به این حس وطن دوستی یا رعایت مساوات اینجوری نداره. چرا؟ از القوانین فی هذا النظام اذا انضمت الی اساس شرف نابت منابت تقوا، چون اینجا اگر ما قانون داشت، چون فرض اینه که مشروطه یا سلطنتی است، مشروطه است یعنی یک سری قوانینی ما داریم، یه پارلمانی داریم، این قوانین باشه، بعد گفتیم این نظام مشروطه سلطنتی چی میخواد؟ شرف میخواد، یعنی نجابت خانوادگی میخواد، یعنی روح سلطنت طلبی میخواد، یعنی دوری از بخل و فرومایگی. همین قانون که با شرف زمیمه بشه خودش کار رو پیش میبره. وقتی از القوانین در این نظام وقتی زمیمه بشن به اساس شرف، این نابت منابت تقوا، این جایگزین همون تقوایی میشه که توی نظام مشروطه شما میخواستید. فقوت القانون تقید الناس و تسیرهم، این قوه قانون، چون قانون وجود داره مردم رو محدود میکنه و در راه قرار میده، و قوت الشرف ایضا تحرکهم نحو الخیر، اون شرف هم که وجود داره اون هم اینها رو حرکت میده به سمت خیر، به دافع کسب شهرت و محبوبیت، چون اینها یک انسانهایی هستند که روحیه سلطنت طلبی و رشد دارن، اینها تو جامعهشون فعالیت میکنن به خاطر اینکه جا جامعه روز به روز پیشرفت بکنه، خودشون سرآمد امتها بشن، بر دیگران تفوق پیدا بکنن. و هذا و ان لم یکن شرفاً فلسفیاً واقعیاً، این شرف اون شرف فلسفی واقعی نیست که ان اکرمکم عند الله و اتقاکم، اینا نیست، بل هو شرف ظاهری تصنعی، یک شرف ظاهری ساختگی است. ولکن نه یفید، لکن خب یک ابزار کارآمدی است، کارآمدی داره، فایده داره در بقاء اعضاء هیئت متماسکتن، در این که اینها همه با هم باشند و ابقاء دولت فی خیر و عافیه، و این حکومت در خیر و سلامتی بماند. همین که قانون هست، مردم ملتزم به قانونن، از اون جهت اون حس شرف و دوری از بخل و فرومایگی هم درشون هست، لذا دائم میخوان تفوق داشته باشن بر دیگران، شهرت داشته باشن، محبوبیت داشته باشن. اینها باعث میشه که انگیزه کار و فعالیت تو جامعه پیدا بکنن و جامعه رو به سمت تعالی، تعالی همین ظاهری، پیشرفت پیش ببرن. بله، این شرف که میگه داخل شرف چی بود؟ برخورداری از روح سلطنت طلبی بود، نجابت خانوادگی ملی بود. اینا که فی حد نفسه معیار ارزش نیست. ما تو نظام ارزشی وقتی که میخوایم ارزش گذاری بکنیم، میگیم لا کرامت الا به تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و بعد اونجا نمیگیم روح سلطنت طلبی و روح شهرت و روح تفوق بر دیگران، بلکه اونجا میگیم اگر یک کسی توی شرف واقعی، میگیم اگر یک کسی بخواد به اندازه یه بند کفش دیده بشه و از دیگران برتر باشه، این به آخرت نمیرسه. تو روایت داریم در ذیل کدوم آیه؟ اون آیه که میشه با لحن ترکی هم خون، تلکت دار الاخره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اگه ترک بخواد بخونه ممکنه اینجوری بخونه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. تلکت دار الاخره، تلکت دار الاخره یعنی چی؟ آن خانه آخری هست، آخرت رو چون آخره میگن، آخرت دیگه، اون خانه آخری رو میدونید کی بهش میرسه؟ دارالآخره رو کی بهش میرسه؟ کسی که همه وقتش رو صرف بندگی بکنه، دو تا کار نکنه، نخواد دیده بشه، راه دیگران رو هم نبنده. چون الان توی برنامه دینی شما برای اینکه به مقصد برسید تو برنامه ریزی، شرط اصلیش، این نکته داخل پرانتز ولی خیلی مهمه، شرط اصلی برنامه ریزی آگاهی از زمانه، درسته یا نه آقای سالمی؟ تو اگه شما رو بدون بگن که شما باید به قرب ولله برسید، بعد سوال میکنید خب من چقدر وقت دارم؟ پاسخ دین چیه؟ چقدر وقت دارید؟ پاسخ دین چیه به شما؟ میگه معلوم نیست، ممکنه یه ساعت، ممکنه 90 سال. اگه از دین سوال کنید آه من برای این که به قرب خدا برسم چقدر وقت دارم، میگه ممکنه یه سال، ممکنه یک ماه، ممکنه 90 سال، 100 سال. آه اینجوری من چجوری برنامه ریزی بکنم؟ اینجوری که آخه برنامه ریزی یه سیری داره، یه راهی رو باید برم. میگن نه، شما همیشه همون جایی باش که خدا گفته. اگه همیشه همون جایی باشی که خدا گفته، هر جا که بمیری به آخرت میرسی. یعنی چه همیشه همون جا بی؟ یعنی نیرویی که داری صرف دو تا کار نکن، صرف دو تا کار نکن. صرف چی و چی؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین دو تا چیز لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد این دو تا کار ول عاقبت للمتقین اگه این دو تا کارو کردی متقی خواهی بود سوره چی این یه آیه کلیدی قرآن ها جمع و جور و بعد پاسخ اون سوال الان میشه نخواد دیده بشه طرف اراده علو نداره افراد علو پیدا میکنن که چی بشه که دیده بشن یا من تو این جمع که نگاه بکنی تا که بگیم گن فلانی اصلا انگیزش اینه که دیده بشه یعنی یه سر و گردن از دیگران بالاتر باشه و فساد فسادم یعنی این که راه دیگران رو ببنده کارایی میکنه که خراب میکنه تو تعبیرات آیت الله جوادی این جمله رو خیلی می نه بی راه بروید نه راه دیگران را ببندید این نبی راه بروید نراه دیگران رو ببندید یکی از جملات مکرر آیت الله جوادی است بی راه رفتن یعنی شما مثلا اربعین دارید میرید کربلا یعنی این وقتی که شما دارید اگه از همه وقتتون برای رفتن استفاده کردید میرسید کربلا اما اگه وسط راه رفتید یه صندلی گذاشتید یه مدار رفتید بالا یه نگاه کنید بعد برگردید ببینند شما را به این اندازه که رفتید بالا چیه؟ وقت کم میارید به این اندازه که رفتید بالا وقت کم میارید دیگه نمیرسید به کربلا به اندازه ای که رفتید بالا چون این وقت رو که داده بودن این وقت چقدره؟ یک سال یا نه 90 سال این وقتی که خدا داده برای بندگی اگه این وقت رو شما صرف بندگی کردید هر وقتی که مردید ولو یک سال بعد از تکلیف توی مقصد مردید و همون جایی که باید برسید رسیدید اما اگه این وقت صرف علو شد یعنی صرف این که یک ارتفاع بذارید برید دیده بشید به جای این که افقی برید عمودی رفتید بالا موقع نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم آن کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست خب این یکم فساد اگه شروع کردید تو راه که دارید میرید گودال درست کردید مانع بر مردم درست کردید فساد کردید اونم وقت کم میارید دیگه به آخر نمیرسید حالا دیده نشدن اراده علو نداشتن رو اگه تو میخواد جستجو بکنید واژه شراک و نعلهی رو جستجو کنید شراک و نعلهی شراک و نعلهی یعنی چی؟ یعنی بند کفشش حضرت فرمودن کسی که دنبال این است که بند کفشش از دیگران بهتر باشد و در این حد دیده بشه ها یه بند کفشی فلانی ها بند کفش رو دیدی چقدر چیه این مشمول علوان یوریدون علوان فل ارزه در همین حد هم انسان دنبال دیده شدن نباشه آخرین چیزی که خدا از دل صدیقین خارج میکنه حب جاه محبت این دیده شدن این خیلی مهمه چی؟ این اون دار آخرت مال ایناست حالا این وسط طرف یه مدار وقت گذاشت بعد توبه کرد اون توبه با اینا جای خودشه ولی معیار اینه که وقتی که من به شما دادم وقت رفتنه و برای رفتنتون این زمان برای شما کافیه آره انسانی که حالا هر کسی به اندازه که اینجور شد دیگه نمیرسه به اون خانه اصلی بعد اون دار قرب خداست اون چیه بعد میرسه به ممکنه به جنت اللقا نرسه به جنات عدن برسه ممکنه یه درجه پایین ترش برسه ممکنه همین ورودی بهش برسه ممکنه سم خدا نکرده اصلا نرسه ول عاقبت للمتقین، بی تقوایی تو عالم عاقبت نداره، ول عاقبت للتقوا، بی تقوایی ممکنه سرعت بده طرف بزنه ببره یه چند سباهی همه رو بذاره سر کار، ولی بی تقوایی عاقبت نداره. ول عاقبت للتقوا، توی آیه ول عاقبت للمتقین. این فرهنگ دینی است، یعنی فرهنگ دینی میگه به اندازه یه بند کفش هم فکر شهرت و محبوبیت و دیده شدن نباش. اگر شما مسیر بندگی رو رفتی محبوب میشی. آیه چیه که اگر مسیر بندگی رو رفتی محبوب میشی؟ احسن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شما اگه مسیر بندگی رو رفتی محبوب میشی، نه اینکه بخوای برای محبوب شدن، برای سلطنت طلبی، برای نمیدونم شهرت به جای فعالیتی بکنی. یعنی این ظواهر ممکنه مثل اون ظواهر باشه، ولی ماهیتاً دو تا فضای مختلف. خب خیلی خوش رفتیم. و هذا و این لم یکن شرفاً فلسفیاً واقعیاً، خلاص یعنی شرافت فلسفی واقعی یعنی این که اون کرامت رو طرف پیدا بکنه که به اون تلکت دارالآخره، به اون خانه آخری برسه. آخرت رو ما نه میگیم آخرت انگار که یه علم شده، آخرت یعنی هم آخرت، تش هم به خاطر تأنیثشه، چون دار مؤنثه، اون خانه آخر، اون خونه آخری هست که اون رو باید برسید. خانه آخر مال کسی است که مشغول بندگی باشه. بله، هو شرف ظاهری اون تصنعی ساختگی است، همش خیاله. نوعا ماها در عالم خیال زندگی میکنیم، درست؟ از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی مهرشان و قهرشان. ما مهر و قهرمون، صلح و جنگمون بر اساس خیالات. دیدید مثلا یه فیلم رو میبینیم یه بار احساساتی میشیم در حالی که فیلم مهر پیدا میکنیم، بعد عصبانی میشیم، غم پیدا میکنیم. چیزی فیلم ها تو عالم به ما همه فیلمه. حالا یه وقت فیلمه که واقعا بازیه، یه مقدارش هم فیلمه که خودمون داریم فیلم بازی میکنیم یا دیگران دارن برای اون فیلم بازی میکنن. میشه از خیالی مهرشان و قهرشان، از خیالی صلحشان و جنگشان میشه. ولکنه یقید، پس و هذا و ان لم یکن شرفا فلسفیا واقعیا، درسته یه شرف اتحادی تصنعی است، ولکنه یفید، این فایده رو داره، فی بقاء اعضاء الهیئت متماسکتن و ابقاء دولت فی خیر و عافیه. خب این هم نسبت به حکومت مشروطه سلطنتی که شرف رو میخواد، اگه شرف باشه قانونم باشه این کارش رو پیش میبره. و اما حکومت الاستبدادیه فلا یجتمع معها الشرف فی نفوس المجتمع، با حکومت استبدادی دیگه بحث روح مثلا شهرت طلبی و نمیدونم نجابت و دوری از بخل و فرومای اینات برای شخص نمیمونه. فان الشعب نسبتهم الی الملک المستبد نسبت العبید الی المولا، چون تو حکومت دیکتاتوری مردم نسبتشون به پادشاه مستبد، به اون دیکتاتور، نسبت بردگان است به مولا. بینما الشرف و اباء النفس یمنع عن ذلک، شرافت و اون حمیت این مانع این بردگی است. اگر یک کسی شرافت داشته باشه که خودش رو برده دیگران نمی‌کنه. باز تو ادبیات دینی ما در مقام واقعیش داریم، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، یا خلقک الله حرا، خدا شما رو آزاد آفریده، برده و بنده دیگران نباش. حالا منتها توی این فضاهای ظاهری اگر یک کسی همون شرفی رو که اونجا گفتیم داشته باشه، یه نجابت خانوادگی داشته باشه، یه روح بزرگی داشته باشه، نمیدونم از بخل و فرومایگی دور باشه که زیر بار نمیره، که زیر بار سلطان خود کامل نمیره. ولا یستطیع الملك المستبد ان يتحمل من الشعب الشرف والاباء وعدم الهروب من الموت. یک پادشاه مستبد لا یستطیع، اصلا نمیتونه تحمل بکنه از مردم شرف رو و حمیت رو و فرار نکردن از جنگ رو. اصلا این روحیه، اگه این روحیه باشه که پادشاه مستبد دیگه نمیتونه استبدادش رو به خرج بده. فالشرف الذي كان يوجد في الممالك الدستوريه ويقوي الهيئات السياسيه والقوانين بل ويقوي التقوى لا يوجد في الممالك الاستبداديه. پس اون شرافتی که در ممالکی که اونا مشروطه سلطنتی بودند وجود داشت و تقویت میکرد اون حاکمیت رو و هیئات سیاسی رو و قوانین رو، پشوانه قوانین میشد و بعد به واسه اون افراد تن به قانون میدادند چه میکردند، بلکه و یقب تقوا، بلکه حتی اون تقوا رو به همون معنا اون وطن دوستی و مساوات اینها رو هم زنده میکرد و تقویت میکرد، این در حکومت های استبدادی و دیکتاتوری یافت نمیشه. فما هو الاساس الذي ينبغي ان تقوم عليه الحكومه الاستبداديه. پس اون زیربنا و بنیانی که باید حکومت استبدادی برش پایه‌گذاری بشه چیه؟ ليس هو التقوى ولا حاجه اليها. اون تقوا نیست، اصلا نیازی هم به تقوا اینجا نیست که افراد روح وطن دوستی و رعایت مساوات اینا داشته باشن. پس ولش شرف، شرف هم نیست. بل شرف که ما عرفت یولد الاختار والمشاکر، بلکه اگر بخواد اون روحیه شرف باشه ایجاد خطر میکنه، ایجاد مشکل میکنه تو این جامعه، زیر بار این حاکم مستبد نمیرن. بل هو الخوف و رو، ترس و چی نوشتیم؟ ترس و وحشت. هو الخوف و رو کیم من ناحیت، ترس و وحشت در هر دو طرف، مردم ترس و وحشت داشته باشن که فرمان این ملک مستبد رو ببرن و اون ملک ترس و وحشت داشته باشه که این اگر یه جورایی برخورد کرد ممکنه مردم بر او براشوبند. اون ترس داشته باشه از دست دادن موقعیتش، اینها هم ترس داشته باشن از تخلف. کیم نه من ناحیت، ترس و وحشت باشه تا از یک طرف مانع شود ان یفکر احدون فی قلب الهیئت الحاکمه، که یک کسی فکر بکنه در دگرگون کردن این قلب، انقلاب، قلب همون از بحث انقلاب و ایناست، کسی اصلا به فکر تغییر هیئت حاکمه نیفتد، به فکر دگرگونی و انقلاب نیفتد. او یحس به طلب الجاه و المقام، یا من بکنه طرف را از این که ان یحس به طلب الجاه و المقام، احساس جاه طلبی درش به وجود بیاد، این مردم این طرف چنان بترسه که اصلا به فکرش خطور نکنه که چرا من وزیر نباشم، چرا من مسئول نباشم، فکر جاه طلبیانو اصلا تو سرش نیاد، چنان بترسه. و یم این از یک طرف، و یم نعوم ناحیت نخرا از طرف دیگر هم مانع بشه، یمنع رجالات الحکومه والذین بیدهم زمام و امور المملکه من ظلم الشعب. این ترس و وحشت از طرفی هم مانع بشه اون سران حکومت رو، رجال حکومت رو و کسان رو که امور رو، زمام امور رو به دست دارن از ظلم مردم، چون بترسن که اگر این ظلم کردن مردم بر می آشوبند و ممکنه این نظامشون رو برباد بدن. از لولا خوفهم من الملک فانهم لا یبقون شیئا ولا یذرون حیث لا شرف ولا تقوا ولا قوانین ثابته. اگر مردم از پادشاه نترسند، نمی ترسیدند، اگه این نباشه اینها لا یبقون شیئا، چیزی رو باقی نمیگذارند، ولا یذرون چیز رو ترک نمی کنند، هر کاری از دستشون بیاد هر خرابکاری رو می کنند. چرا؟ چون فرض اینه که شرف که اینجا نیست، تقوا هم که نیست، تقوای به همین معنی که گفتن، قوانین ثابته و متقنه هم که نیست. و انما الشیء الوحید هو اراده الملک، تنها چیزی که اینجا داره کار میکنه خواست پادشاهه، نه قانونی هست که اینا رو کنترل بکنه، نه تقوا یعنی حس وطن دوستی و رعایت مساوات و مقدم شمردن مساله حکومت بر اینا که نیست، پس باید چی باشه؟ ترس باشه. اما خب اینجا حوزه و روحانیت اینا جایگاهشون کجاست؟ و اما شأن الدین و رجال الدین توی این حکومت ها کجاست؟ فیرا مونتسکیو ایشون معتقد است که یرا به هذا صدد ان الملک المستبد لا یقف امام ارادتی و قدرتهی عدد دین، در مقابل قدرت این پادشاه خودکامه فقط دین میتونه بیسته. فالملک لو امر انسانا ان یترک اباه ترکه او ان یقتله قتله، اما لو امر الناس بشرب الخم لم یشربوا، لان الدین الذی تنبسط سلطته علی الناس و علی الملک نفسه لا یسمح بذلک. این پادشاه اگه به مردم بگه که به یک کسی بگه که از بابات جدا شو، انیت رو که عبا، کسی رو امر بکنه که از باباش جدا بشه، ترکه او، خب این کارو میکنه. یا اگر حتی دستور بده پدرت رو بکش، میکشه. اما اگر بگه شراب بخور، نمی نوشن. حتی این چیز مغالطه، خب پدر کشتن که از شراب در از نظر دینی بخواد تظرف حساب بکنه که، مثالشه داره. اگر حال لذایشون هم نقد میکنن تو نقدشون، اما این دینی که تو ذهن مونتسکیو اینجوریه که این شراب خوردن درش حرامه اما پدرکشی درش حرام نیست. انگار این دینی که این مونتسکیو تو ذهنشه چیه؟ شراب خوری حرامه درش، اما پدرکشتن حرمتی نداره. لذا میگه اگه پادشاه بگه پدرت رو بکش، میکشه. اما اگر بگه شراب بخور، نمیخوره. چرا؟ چون دینی که سلطهش را بر مردم گسترده است، تنبسط، و علی الملک، بر خود ملک هم اجازه نمیده. در حکومت دستوریه چیه؟ اینا رو یکی یکی بعد بررسی میکنه. در حکومت دستوریه و در حکومت مشروطه هم، اما فی الحکومت دستوریه و المعتدله فی التصرف، یعنی در حکومت مشروطه سلطنتی، فالشرف هو الذی یحدد من قدرت الملک، اون شرفه که قدرت اون حاکم رو محدود میکنه. فلا یتحدث احد مع الملک عن الدین، اونجا هم دیگه کسی با پادشاه از دین سخن نمیگوید. ولو تحدث معه احد رجال البلاد عن الدین، اینا در خودش با دین باز ببینید چجوری ها، اگر یکی از این آدمای فرومایه درباره دین صحبت بکنه، لکان قابلا للاستهزاء، این شایسته است که مسخرش کنن. و انما یتحدث معه دائما عن الشرف و علو نفس، همه این حرفشون از پیشرفت و توسعه است. این شرف و علو نفس، همین که آه دین چی؟ نه دین اینا رو حالا انسان بخونه، بعد بعضی از ادبیات ها رو هم که باش مواجه میشه میفهمه که ریشش کجاست. آه دین مانه، حالا دین شد نشد، همش پیشرفت، همش توسعه. یک کمی دیگه هم هست که تو حکومت چی باز جایگاه روحانیت رو میگه. بعد ایشون فرمود که این رو دیگه این یه پاراگراف خودتون بخونید. حاضه خلاصت و ما یمکن و استفادت و مما کتب و مونتسکیو خلال عدت صفحات من کتابهی روح القوانین، خلاصه یه آنچه که میشد استفاده کرد از صحبتهای مونتسکیو در خلال چند صفحه از کتاب روح القوانین اینا بود. حالا آیه اینا رو شما خودتون یه ارزیابی بکنید، ببین اینا به شعار بیشتر شبیه و کارایی داره یا اینکه واقعیت و میتونه یک چنین اموری جای اون روحیه دینداری رو که پشتوانه حکومت است و روحیه اعتماد به اراده خدا رو بگیره. اگر زنده موندیم باز عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و اهل بیت.